أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با ادله حجیت استصحاب بود. اولین دلیل گفتیم بناء عقلا هست. تقریر بناء عقلا گفتیم به دو قسمت، یکی تقریر وجدانی و یکی تقریر برهانی. تفاوت این دو تقریر را چند مرتبه عرض کردیم، دوباره هم تکرار میکنیم. در تقریر وجدانی ما فقط عملکرد عقلا را ملاحظه میکنیم، اما این عملکرد را تحلیل نمیکنیم. میگیم آقا عقلا یک چنین کاری انجام میدن. ما وقتی نگاه میکنیم سیره عملیه عقلا این چنین است. اما در تقریر برهانی علاوه بر مشاهده عمل کرده عقلا، تحلیل عقلانی از او داریم. یعنی میریم در بطن این سیره چرا عقلا همچین کاری میکنن، چرایی قضیه را پیگیری میکنیم. پس بنابراین تقریر برهانی متمایز میشود از تقریر وجدانی. مثل تاریخ، شما یه وقت تاریخ را میخوانید چه وقایعی اتفاق افتاده است، یک وقت تاریخ را تحلیل میکنی، یعنی این واقعی که اتفاق افتاده چرا اتفاق افتاده، ریشه های او چیه، عواملش چیه، شرایط و مقتضیاتش چیه. اینجا میره دیگه تو وادی تحلیل و اقامه برهان میشود. حالا در بنا عقلا هم همینطور هست. این که میگیم عقلا بنا میگذارند بر ابقاء ماکان و حالت سابقه را توجه فرمودید بهش عمل میکنن، میخوایم این چرایی این را پیدا کنیم، چرا این کار را میکنن. در این تقریر برهانی دو تا بیان هست. بیان اول بیان محقق اصفهانی اعلی الله مقامه، که ایشان بیان ایشان مبتنی بر سه تا مقدمه است. یک، اولین مقدمه این است که فرمودن بناء عقلا بر عمل به حالت سابقه مستلزم حکم عقلا به بقاء حالت سابقه است. بناء عقلا بر عمل به حالت سابقه، یعنی این سیره‌ای که اینها دارن، مستلزم این است که عقلا حکم میکنن به بقاء حالت سابقه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، گفتن حکم عقلا از آن جهت که عقلا هستند احتیاج به یک ملاکی دارند. عقلا هر کجا که حکم بکنن، حکم آنها مبتنی بر یک ملاکی باید باشه، چون قوه عاقله بدون ملاک حکم نمی کنه. عقلا که میگیم یعنی صاحبان قوه عاقله. قوه عاقله تا ملاک را احراز نکند حکمی نخواهد کرد. خب اینم میشه مقدمه دوم. سه، مقدمه سوم، ملاک این حکم عقلا چیه؟ گفتن ظن به بقا است. یقین سابق مستلزم ظن به بقا میشود. خوب دقت کنید، در باب استصحاب ما دو تا زمان داریم، اینها رو از هم باید جدا کنیم. یکی حدوثه، یکی بقاه. نسبت به اون حدوث یقین داریم، حالت سابقه. گفتن این یقین به حالت سابقه مستلزم ظن به بقا می شود. یعنی اون چیزی که یقین به حدوثش داریم به بقای زن داره، یقین نداریم ولی زن به بقایش داریم. پس بنا علی هذا، بنا عقلا به خاطر این است که چه اتفاقی میفته؟ زن به بقا دارن، چون زن به بقا دارن بنابر حالت سابقه میگذارن. این میشه تحلیلی که از عرضم به حضور شما بنا عقلا ارائه شد. یه بار دیگه تکرار میکنم، سه تا مقدمه را دقت کنید. یک، اولین مقدمه این است که سیره عملی عقلا، بناء عقلا بر عمل به حالت سابقه مستلزم حکم اینها به این بقا است. یعنی حکم میکنند به این که اون حالت سابقه باقی هست. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که ایشان میفرماید خب عقلا از آن جهت که عقلا هستند و دارای قوه عاقله هستند بدون ملاک حکمی نمی کنند. حکم بدون ملاک از عقلا امکان پذیر نیست. مقدمه ثالثه، خب ببینیم این ملاکش چیه؟ چرا به اون حالت سابق عمل می کنند؟ می فرماید ملاکش چیه؟ ظن به بقا است. فعلا هازا نتیجه می گیریم که ریشه این بناء عقلا در همون زن به بقا می شود. چون زن به بقا دارن لذا به این استصحاب چه کار می کنن؟ عمل می کنن. این تقریری است که ایشان، البته خود محقق اصفهانی اعلی الله مقامه، به بعضی ها این تقریر را نسبت می دهد. تقریر خودشون نیست، می فهمن بعضی ها اینطور گفتن. بعد مرحوم اصفهانی بر این تقریر برهانی دو تا اشکال می فرماید. دو اشکال در اینجا بیان می‌فرمایند. توجه فرمودید. دو تا اشکال را هم ما انشاءالله زمیمه خواهیم کرد که مجموعاً بشه چند تا اشکال؟ چهار تا اشکال بشه. اما اشکال اول، اشکال اول محقق اصفهانی در مقدمه اول است. ایشان می‌فرماید شما گفتید بناء عقلا مستلزم حکم عقلا می شود. فرموده ما این تلازم را قبول نداریم. خوب دقت کنید. چرا؟ می فرماید به خاطر این که بناء عقلا مربوط به حیث عمل می شود که میشه عقل عملی. حکم مربوط به حیث نظر می شود که میشه عقل نظری. از عقل عملی نمی توانیم نتیجه بگیریم عقل نظری را. تکرار میکنم، بناء عقلا یعنی سیره عملی، اون چی که در عمل انجام میدن. سیره عملی عقلا برمیگردد به عقل عملی. اما اگر عقلا یه جایی میخوان حکم بکنن، حکم برمیگردد به چی؟ به عقل نظری برمیگرده. چه تلازمی هست بین اون عقل عملی و بین این عقل نظری؟ به عبارت اخرى، حالا با این بیان دقت کنید، عقلا گاهی از اوقات فقط عمل میکنن، میبینید در خارج عملی انجام میدن. یه جوره گاهی عقلا یک گزاره‌ای و یک قضیه‌ای را بیان میکنه، میشه حکم. حکم اونجایی است که یک قضیه‌ای باشد، یک گزاره‌ای باشد. مثلا عقلا میگن از ظلم قبیحون، یعنی حکمه. اما در باب استصحاب ما با حکم و گزاره و قضیه‌ای مواجه نیستیم. یه عمل خارجی را داریم میبینیم که اینا دارن این عمل را انجام میدن. این چه استلزامی به حکم دارن؟ فعلا هازا ما باید تفکیک کنیم بین کارهای عقلا. یه وقت میگیم بناء العقلا، یه وقت میگیم حکم العقلا. اینها با هم متفاوت هستن. بنا یعنی اونجایی که ما میبینیم در خارج یه عملی انجام میدن. گزاره ای نگفتن، قانونی نگفتن، قضیه ای را هم بیان نکردن. اما حکم عقلا اونجاییست که به عمل کار نداره. در مقام نظر دارن یک قضیه و یک گزاره ای را بیان میکنن. مثلا میگه العدل حسنون، این میشه حکم عقلا. از ظلما، این الان میشه چی؟ حکم عقلا. اما مثلا میبینیم عقلا به ظواهر عمل میکنن. خب این عمله، این حکم نیست که. وقتی که عقلا رو میبینیم که در خارج به ظواهر عمل میکنن، به خبر ثقه عمل، این عمل خارجیه. محتوای این یک محتوای قضاوت و حکم و داوری نیست در اینجا، فقط صرفا یک عمله. ایشان می فرماید اینجا یه خلطی شده بین عقلا به ما هم دارای عقل عملی و عقلا به ما هم دارای عقل نظری. اگر عقلا یه حکمی را گفتن، یه قضیه‌ای گفتن، یه گزاره‌ای گفتن، اینجا الان بهش میگیم چی؟ عمل العقلا یا حکم العقلا؟ حکم العقلا، مثل مثالهایی که عرض کردم. اما اگر میبینیم حرف نمیزنن، گزاره این، ولی در خارج دارن یک عملی را انجام میدن، مثل همون سیره متشرعه، سیره عقلا. سیره متشرعه یا سیره عقلا یک عمل خارجیه، عمل غیر از حکمه. ایشان میفهمن صرفا یک عمله. چطور شما میخواهید از این عمل حکم را استخراج کنید؟ فعلا هازل اساس اشکال اولی که ایشان میکنن، میفرمایان اون مقدمه اولتون ممنوع است که بگیم این عمل حکم عقلا هست. عمل یه چیزه، بگین حکم یه چیزه دیگری هست. اون چی که در باب استصحاب ما باهاش مواجهیم، عقلا قضیه ای را نگفتن، یجب العمل و علا طبق الحالت، هم چه قضیه نداریم از عقلا. در عمل تعاملات اجتماعیشون که نگاه میکنیم، میبینیم بنابر حالت سابقه میگذارن. این بنا و عمل برمیگرده به عقل عملی، حکم برمیگردد به عقل. فلا ملازمت بینهما، ملازمه بین اینها. این اشکال اولی است که در اینجا محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده است. به نظر ما این اشکال، اشکال واردی نیست. عرض ما این است که هر کجا عمل است، این یک پشتوانه حکم حتما باید داشته باشد. یعنی وقتی انسان یک عمل، درست عمل داره میکنه، ولی این عمل در ذهنش یه حکمی کرده که این عمل را انجام میدهد. به عبارت اخرى، همیشه عقل عملی پشتوانش عقل نظری است. تا ما قضاوتی نداشته باشیم و حکم و اذعانی نداشته باشیم، عملی را در خارج انجام نمیدهیم. چرا؟ به خاطر اینکه انسان یک فاعل ارادیه، با اراده کارش را انجام میده. اراده حتما تصور و تصدیق میخواهد. وقتی شما میایید سر کلاس میشینید، یه فعل ارادی است. شما در خانه تصور کردید، عمل را دارم میگم، حالا این عمله، همه تون آمدین سر کلاس، بنده هم آمدم، یا عملی را انجام دادی. ولی عمل مگه بدون پشتوانه حکمی اصلا میشه همچین چیزی؟ چون فعل ما فعل غیر اختیاری نیست. فاعل ها را دو قسم میکنن، فاعل غیر اختیاری، مثلا آتش میسوزانن، این سوزانیدن آتش تصور و تصدیقی توش وجود ندارد. اما یه فاعل داریم، فاعل ارادی، مثل انسان. انسان افعالش افعال ارادیه. اراده مبادی دارد، مقدماتی دارد برای اینکه این انگیزه در انسان به وجود بیاد و اراده فعال بشه. این مقدماتی میخواد. اولین مقدمهش میگن چیه؟ تصور العمل. دومیش چیه؟ بعد از تصور میگن چی؟ تصدیق به فایده. تا شما فایده این عمل رو تصدیق نکنی، هرگز حرکت نمی کنی. این که ایشان میفهمد عمل غیر از حکم است، درسته غیر از حکمه، ولی ما هم تلازم دارن، دو چیز است، ولی دو چیزی که به هم گره خورده هستن. اینو نمیشه عقلا یک عملی در خارج داشته باشن، اذعان و حکمی پشتوانه او نباشه. اصلا امکان ندارم چنین چیزی، چون عقلا فاعل ارادی هن. فاعل ارادی بدون تصدیق، تصدیق یعنی همون حکم، اذعان کند، تصدیق کند، هذا العمل له فائدتون، و لذا اقدام بر عمل بکنند. لذا ما عرضمون در برابر فرمایش محقق اصفهانی که می فرماید بنا حکمی توش نیست، فقط یک عمل خارجیه، عرض ما دو تا جمله است. یک، این بخش را می پذیریم که عمل غیر از حکم است، ولی اینا با هم تغایر دارن، اما بیگانه از هم نیستن. جمله دوم اینه، اگرچه عمل با حکم متفاوت است، اما با یکدیگر تلازم دارن. هیچگاه عمل بدون تصدیق، بدون حکم و بدون اذعان شکل نمیگیرد. سرش هم همین است که خدمتتون عرض کردیم. چرا عمل بدون حکم نمیشود، بدون اذعان نمیشه؟ یک کلمه بفرمایید. به خاطر اینکه انسان فاعل ارادیه، اراده انگیزه میخواد، انگیزه تصدیق میخواد، حکم میخواد. تا شما تصدیق به فایده نکنی، نمیکنی همچین کار. عرض ما اینه، این بنای عقلا در حالت سابقه همینه. درست عقلا بنا میذارن بر حالت سابقه، اما این یک پشوانه اذعانی دارد، یه تصدیقی پشت این قضیه باید باشه. و الا عمل از فاعل ارادی بدون حکم و اذعان و تصدیق شکل نخواهد گرفت. بفرمایید. بله
چی باشه بکنم؟
بالاخره ببینید، هم منشأ یه تصدیقی میشه، یعنی من شهوت دارم، اگه تصدیق نکنم که این کار مطابق با شهوته، نمی کنم چی کاری را. مثلا فرض مرحوم ناینی میفرما آقا این ارتکاز عقلا منشأش فطرت، اشکالی نداره، فطرت مقدر، شما باید تصدیق کنی که این عمل مطابق با فطرت، تو تصدیق نکنی نمیشه همچی چیزی. یعنی اصل وجود شهوت، اصل وجود فرض کنید غضب، اصل وجود فطرت، اینها سرمایه های اولیه هستن دو وجود انسان، ولی من باید این کلی را بر این مصداق چیکار کنم؟ تطبیقش کنم. تا تطبیق وقت این تطبیق تصدیق میخواد، تا اینجا باید حتما باید تصدیق بود. و حالا حاضر اساس به نظر ما این اشکال اولی که مرحوم اصفهانی اینجا فرمودن وارد نمیشد. و عمل اشکال استان دومین اشکالی که محقق اصفهانی فرمودن به مقدمه سومه. در مقدمه سوم مستدل اینطور بیان کرد که ملاک حکم عقلا به بقای حالت سابقه ظن به بقا است. محقق اصفهانی اشکال می‌فرماید از کجا ملاک ظن به بقا؟ شاید ملاک احتیاط باشه، شاید ملاکشون بر اساس احتیاط، شاید ملاک رجا و امید باشه. چهار صورت درست کردیم دیگه، یادتون هست؟ گفتیم گاهی اطمینانه، گاهی احتیاطه، گاهی چیه؟ رجاءه، گاهی غفلته. خب میفرماد ممکنه ملاک چیزای دیگه‌ای باشه، از کجا شما میگید ملاک ظن به بقا است؟ و علی هذا این که بگیم مقدمه سوم ملاک حکم عقلا به بقا حالت سابق ظن به بقا است، ایشون میگه از کجا ملاک این باشه؟ شاید ملاکشون بر اساس رجاءه، شاید ملاکشون بر اساس چیه؟ احتیاطه. بر اساس احتیاط دارن این کار، چون میبینن بقاء بر حالت سابقه مطابق با بله احتیاط. هم مثال هایی که براتون زدیم، هم در باب رجا مثال زدیم، هم در باب احتیاط مثال زدیم. میگه از کجا شما میگید ملاک اینه؟ بله احد الملاک ها این ممکنه باشه، ولی تمام الملاک این نمیتواند. فعلا حاضر است این اشکال دوم به نظر ما وارد است و قابل. این دو تا اشکالی که محقق اصفهانی فرمود، دو اشکال هم ما عرض میکنیم. اشکال سومی که ما عرض میکنیم این است که این دلیل شما اخص از مدعا میشود. توضیح و زاله، ما در باب استصحاب مدعای من این است که استصحاب مطلقا حجت است، چه ظن به بقا داشته باشیم چه ظن به بقا نداشته باشیم. بعضی از مواقع ظن به بقا داریم، ولی بعضی از مواقع ظن به بقا ولی نداریم. توجه فرمودین، مثالهاشو خدمتون عرض کردم. مثلا فرض کنید شخصی است که در لحظات احتضارشه، تو آی سی او هست و لحظات احتضار است و در کما رفته است و کذا و کذا، هر لحظه احتمال میدیم که از دنیا بره. خب از نظر استصحاب ما چه کار باید بکنیم؟ ولی اگر بگیم ملاک استصحاب زن اینجا، پس نباید استصحاب جاری بشه، در حالی که مدعای ما این است که حتی اینجا میخوام جاری کنیم. ما مدعامون در باب استصحاب مطلقه، هر شبه که شک داشتی چه زن به بقا داشته باشی چه نداشته باشی، اگر یقین به حدوث داشتی بعدن شک کردی مطلقا استصحاب. اما اگر ملاک زن به بقا است، تو این امثله بفرمایید استصحاب جاری نمیشه. فعلا حاضر اساس این دلیلی که شما به بنا عقلا اینطور تقریر میکنید، بخش کوچکی از استصحاب رو میتواند ثابت کند، در حالی که ما در قول اول بودیم دیگه، میخواستیم استصحاب را مطلقا حجیتش را اثبات کنیم. لذا این تقریری که از بنا عقلا شده است، بفرمایید چی میشه؟ چه اشکال چی شد؟ اشکال سوم اخص از مدعا هست. مدعای ما حجیت الاستصحاب مطلقا، چه ظن به بقا داشته باشیم چه ظن به بقا اما این دلیلی که شما گفتید فقط زن واقعا را ثابت میکنه، این خیلی اخصه از مدعای ما میشود. و عمل اشکال رابع، اشکال چهارمی که در اینجا هست، اشکالش این است که اگر ما بپذیریم که ملاک حکم و عقلا زن به بقا باشد، خب اشکال این است که از کجا دلیل بر حجیت این زن داشته باشیم، چون زن دلیل بر حجیت میخواهد. لو فرض که اینجا الان زن به بقا حاصل بشه، به فرض میگیم ملاکش زن به بقاست و در استصحاب زن به بقا حاصل میشه، خب ما دلیل الان حجیت هازن زن، چه دلیلی داریم که این زن الان حجت بشه؟ فعلا هازا به فرضم که از این استصحاب زن به بقا حاصل بشه، سوال اساسی این است که میدانید دیگه در باب زن ما قائل به زن مطلق نیستیم، قائل به چی هستیم؟ زن خاص هستیم. ما مطلق زن را حجت نمیدانیم. هر کجا که از هر دلیلی برای ما زنی حاصل شد، باید ببینیم شارع این دلیل و این را امضا کرده و قبول کرده یا قبول نکرده. و علی هذا الاساس، پس بنابراین این هم اشکال چهارم میشه. این تقریر از بنا عقلا قابل قبول نیست. بریم بیان دوم. تقریر برهانی داشتیم میگفتیم، بیان اول بیان محقق اصفهانی بود. عرض کردم البته این نظر مبارک خود ایشان نبود ها، از بعضی ها نقل کرده اند و این چنین هم خودشون هم اشکال کردن و این حرف را نپذیرفتن. ما هم که عرائضی را عرض کردیم. و اما بریم سراغ تقریر بیان دوم، بیان حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با بله بناء عقلا به تقریر برهانی. فرمایش حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه دو تا مقدمه دارن. یک، اولین مقدمه این است که ایشان می‌فرماید ما در استصحاب دو تا زمان داریم، یکی زمان حدوث و یکی زمان بقا. نسبت به زمان حدوث یقین داریم، اما نسبت به زمان بقا شک دار. این مقدمه اول که واضح است. و اما مقدمه دوم که کم لطیف و دقیق هست، باید دقت بفرمایید. علامه می فرماید رابطه بقا با حدوث چگونه است؟ آیا بقا وجود دومه یا همون وجود اوله؟ اینجا را دقت کنید. وقتی که یک شیئی حادث شد در عمود زمان باقی میماند، آیا وجود بقایی غیر از وجود حدوثیه یا وجود بقایی همان وجود حدوثیه؟ اینو باید حلش کنی. مرحوم علامه میفهمد حکم عقل این است که وجود واحد، بقا همان حدود یک وجود است. چرا؟ اینو دقت کنیم. یه قاعده فلسفی ما داریم، این قاعده فلسفی را عنایت بفرمایید. قاعده فلسفی میگوید الاتصال مساوق للشخصیه. اگر یک چیزی وجودش پیوسته بود و متصل بود، این یک وجود حساب میشه. تکرار میکنم، اینو تو چفایم خوندیم، مرحوم آخوندم فرمودن، بعدن هم انشاءالله میرسیم. در استصحاب تدریجیات، زمانی که میخوایم استصحاب کنیم، زمان دوم غیر از زمان اوله یا همونه؟ اونجا از این قاعده استفاده میکنن، الاتصال مسابقا للشخصیه. یه وجود وقتی پیوسته است، یه وقت منفصل میشه، این میشه دو تا وجود. اما وقتی که پیوسته است، یعنی به هم چسبیده است، من اولهی الی آخرهی، چند تا وجود حساب میشه؟ بله، یه وجود حساب میشه. مثلا شما سوار ماشین شدید، از منزل آمدید تا مدرسه، الان یه حرکتی کردید، از مثلا ساعت فرض کنید یک ربع هشت سوار ماشین شدید، خونتونم نزدیک بوده، فرض کنید هشت رسیدید به حرم مطهر. در فاصله آی دکتر بهرمند آمدن، آی دکتر بفرمه، ببخشید یه صلوات خط بفرمه. بفرمه من یه مقدمه از بحث اصولون بره کنان. عزیزان هم تو که مستحضر هستین، کم و بیش عزیزان در جریان هستین، قرار شد که یک برنامه ورزشی انشاءالله برای دوستان تدارک ببینیم. طلبه ها مشکل ورزشی حاد دیدن. حالا این دکتر انشاءالله براتون توضیح خواهد داد. اینجا الحمدلله توی مدرسه سالن ورزشی هم هست، مجهز تشکیل